و با ادامه مجموعه برنامه ها از پخش رادیو جوان با ما همراه باشید و در این فرصت شنونده برنامه فصل اول.
فصل اول. به نام خدا. سلام، در جنب و جوش این روزهای آخر سال ما رو هم پذیرا باشید در فصل اول. سوالات و دغدغه های آموزشیتون رو با ما در میون بگذارید در برنامه فصل اول. و موضوعات آموزشی مربوط به فرزندانتون رو از زبان ما بشنوید در فصل اول. شنونده فصل اول باشید در 15 دقیقه پیش رو. چند سال گذشته تبلیغات وسیع، فعال‌تر شدن مدارس و بالا رفتن آگاهی والدین باعث شده که توانمندی‌ها و استعدادهای ویژه دانش آموزان جدی‌تر گرفته بشه و جهت‌دهی بشه. از طرح‌ها و برنامه‌های خاص آموزش و پرورش برای شناسایی دانش آموزان مبتکر، خلاق و نوآور جشنواره خارزمی بوده که هر سال با شگفتی‌های خاص خودش برگزار میشه و این راهیه برای تشویق و ترغیب نوجوانان ما برای ساخت آینده بهتر و روشن‌تر. اما سوال اینه که آیا فقط شناسایی و معرفی این بچه‌ها کافیه؟ در ادامه چه برنامه‌ریزی برای جهت‌دهی به این بچه‌های خلاق و مبتکر میشه و چطور حفظ و مراقبت میشه؟
دانش آموزان نخبه چقدر و چطور میتونند به آینده کشور کمک کنند؟
و نخبه یعنی میشه مثلا از اینا استفاده های بیشتری کرد، چون از نظر فکری و چیزای دیگه خیلی برترن. اگه به نظر من مثلا دولت یا هر ارگانی از نخبه های خودش یا نخبه های اون رشته هایی مثلا یه ارگانی که مال قسمت فرهنگی یا هر چی هست، اگه بیاد از اون نخبه های کشوری استفاده کنه تو کاراشون، به نظر من پیشرفت خیلی خوبی تو کشور میشه. خودمون حالا مثلا پسرمون حالا خدا عنایت کرده اومدن تیزهوشان قبول شدن با تلاش خودشون و توکل به خدا، ولی خب همه دغدغمون این که مثلا جامعه اگه از اینا استفاده نکنه، اینا بالاخره سرخورده میشن، مشکلاتی براشون پیش میاد. موافقی نیستم که بخواد چون تو کشور خودش نتونستن ازش استفاده کنن بعد این بیاد مثلا جا خالی بده، کشورشو ول کنه بره یه کشور دیگه. به نظر من هست راهی که بتونه استفاده کنن ازشون، باید تلاش کنه، چون که اگه بخواد تلاش نکنه فقط بگه آره چون من درس خوندم نخبه هستم، بشینه بگه که آره باید مثلا فلان جا باید بیان دنبال من و باید به من بها بدن، و من موافقی نیستم. پس مگه میشه مثلا توی کشور به این پهناوری نباشه که اصلا بخوان ازش استفاده نکنن؟ حتما.
چقدر این اتفاق الان داره میفته که از بچه‌های نمیدونم جشنواره خارزمی و چای استعدادهای درخشان استفاده بشه؟
متاسفانه تو مثلا توی روزنامه ها اینا میخونیم، یا مثلا بعضی از دانشمندای ما میبینیم که اونور کشور هستن، من خودم حتی گریم هم میگیره و این خیلی دردناکه.
پیشنهادتون چیه؟ فکر میکنید چطور میشه متناسب با نیازهای جامعه از این بچه ها تو عرصه‌های مختلف علمی اجتماعی استفاده کرد؟
باید مدیریت قوی داشته باشی، طرح و برنامه قوی داشته باشی، چون بزرگترین نیرویی که توی جامعه هست نیروی انسانیه. اگه نیروی انسانی نباشه همه چیز راکت میمونه.
راجب فرزندتون بگین که سال چندم هستن و از کی متوجه شدین که استعداد هستن؟
یا از ریاضی، خانه ریاضی، بعد یه بار IMC اینا امتحان دادن قبول شدن، گفتن که بیان ادامه بدن، ما فعلا اجازه ادامه بهشون ندادیم. گفتیم کمی دوران بچگیشو بکنه، استراحتشو بکنه، ان شاءالله ما از دبیرستان.
شنونده رادیو جوان هستید و برنامه فصل اول با موضوع جشنواره خارزمی تقدیمتون میشه. شناسایی دانش آموزان مبتکر و مستعد و نوآور. من سلام میکنم به آقای دکتر امین صارمی، مدیر پژوهش و تحقیقات مرکز ملی استعدادهای درخشان در برنامه امروز فصل اول که همراه ما هستن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، آخرین دوره از جشنواره خارزمی حدود 2 ماه پیش برگزار شد، درسته؟
بله.
بله. بعد قدمت این جشنواره چند سال است آقای دکتر؟ به چه منظور برگزار میشه و بعد چطور دانش آموزان مستعد رو شناسایی میکنه و هر سال چه تعداد دانش آموز برگزیده و معرفی میشن و سرنوشتشون به هر حال چی میشه و چطور میشه؟
خدمت عرض کنم که جشنواره خارزمی در راستای شناسایی استعدادهای دانش آموزان در مدارس و دانشگاه‌ها شکل گرفت.
بله.
و جشنواره خارزمی با مشارکت آموزش پرورش و آموزش عالی در حال اجرا هست. خب در حوزه آموزش پرورش ما پژوهش سرای دانش آموزی داریم و پژوهش سرای دانش آموزی فرصتی است برای اینکه دانش آموزان خلاق ما، دانش آموزان مبتکر ما، نوآور ما، اونایی که دنبال فعالیت‌های علمی و عملی هستن معمولاً تو پژوهش سرای ما رفت آمد می‌کنن.
بله.
و بر اساس برنامه‌ای که به طور متناوب در آموزش پرورش وجود داره، خب برخی از دانش آموزان با استعداد راهی میشن به سمت پژوهش سرای دانش آموزی. پژوهش سرا فرصتی است که خارج از مثل فوق برنامه میمونه، خارج از ساعت درسی دانش آموزان هدایت میشن اونجا که اونایی که توانایی بیشتری دارن، فرصت بیشتری دارن برای آینده خودشون، برای آموزش خودشون وقت میذارن، به ویژه خانواده ها وقتی که شناخت بیشتری پیدا میکنن دنبال هستن که در مکانهای در فرصتهای بتونن اون توانایی خودشون رو نشون بدن. پژوهش سرای دانش آموزی فرصتی است برای پیدایش خلاقیت ها در دانش آموزان با هدایت های مربیان با استعداد و خوبی که در ما حوزه پژوهش سرها داریم. دانش آموزان هدایت میشن به اون سمت و راهنمایی میشن، ایده ای دارن، برنامه‌ای تو ذهنشون هست، کار خلاقی میخوان انجام بدن، با هدایت نیروهایی که ما در پژوهش سرها داریم این دانش آموزان کمک بهشون میشد که برنامه عملیاتیشون رو دقیق‌تر انجام بدن. به خیلی تو به طور ساده میخوایم بگیم دانش آموزان بهشون میگفتن آقا کار دستی درست کنید بیارید مدرسه. خب با اون سابقه که شماها میدونید و ما در دورهای پیش باش بودیم و یه چیز ساده درست میشد، ولی امروز دانش آموزان ما فراتر از اون داره نگاه میکنن. قطعا برنامه تو ذهنشون هست، یه ایده تو ذهنشون هست، تنهایی نمیتونن این کار انجام بدن، لازم هست یک راهنما داشته باشن که کمکشون بکنه. معمولا مربیانشون هستن یا مربیانی که در پژوهش سرا حضور دارن این دانش آموزان رو کمک میکنن که اون ایدهشون رو به سمت جلو ببرن و به سرانجام برسونن. جشنواره جوان خارزمی فرصتیست که اون استعدادها تو اون فضا دیده میشدن. حالا قطعا تو مدارس تو مناطق برنامه‌های زیادی وجود داره.
بله.
که این دانش‌آموزان تو همون منطقه دیده می‌شدن، ولی برای اینکه به سطوح بالاتر بیان، سطح استان و کشور دیده بشن، جشنواره جوان خارزمی شکل گرفت. الان 30 سال جشنواره خارزمی هست.
بله.
که داره انجام شده کارش، ولی خب دانش آموزان ما بر اساس برنامه‌ای که از قبل تنظیم می‌شد، دستورالعمل صادر می‌شد به استان‌ها می‌رفت که جشنواره جوان خارزمی در حال برگزاری هست، خب ایده هاشون رو دوستان دانش آموزان و معلمانی که همراه دانش آموزان بودن اون ایده هاشون رو می آوردن. طرح آزاد هست، امکان داره تو دستورالعمل ما طرحهای زیادی باشن، ولی امکان داره که خارج از اون هم طرحهای باشد، به صورت آزاد هست.
درسته.
این طرحشون اونجا شکل میدادن و تو منطقه پذیرفته می شدن، بعد می آمدن تو استان پذیرفته می شدن و به کشوری راه پیدا می کردن. دیگه نابشون، چکیدهشون می آمد تو کشوری شرکت می کرد و اونجا پذیرفته می شد.
بله. حالا آقای دکتر یه مقدار شفافتر صحبت بکنیم. حالا از این تعدادی که فرمودین به طور کلی چند تاشون جذب میشن برای اینکه حالا جهت‌دهی بشن در مسائل جدی‌تر در آینده که بتونن مشارکت داشته باشن؟ یا حالا من راحت‌تر بپرسم اینکه ما چه تعدادی از این بچه‌ها رو که نبوغ و استعداد متفاوتی نسبت به همسن و سالهای خودشون دارند رو در آینده میبینیم که در بخش حالا صنعت، تولید و سایر حوزه‌های کشور به کار گرفته شدن.
آموزش و پرورش وظیفه که داره آموزش دانش آموزان تا مقطع دیپلم هست.
بله.
بعد از اون نیاز هست که سازمان ها و نهادهای دیگه هم همراه آموزش و پرورش باشن و دانش آموز به آموزش عالی میره و دانشگاه میره، همزمان در دانشگاه هم کار آموزش رو داره و اینکه چگونه بتونه در جامعه خودش رو ببینه، نیاز هست که سازمان های دیگه، نهادهای دیگه هم همراه باشن. خب ما با مشارکت سازمان های صنعتی و حالا کشاورزی و هنری و سازمان هایی که تو این زمینه ها کار میکنن، خب این طرح ها بیشتر به این سمت هست. خب لازمش این هست که ما فعالیتی که داریم انجام میدیم شناسایی میکنیم، میاریم، میرسونیم به نقطه‌ای که این دانش آموز، این دانش پژوه، این خلاق و ما نخبه رو ما پیدا میکنیم تا یه ساعتی که وظیفه ما هست میاریمش. بعد از اون هم کسان دیگه بایستی کمک بکنن، سازمان‌های دیگه باید کمک بکنن. وقتی که در برنامه پایانی جشنواره خوارزمی ما دانش آموزان برتر رو اونجا معرفی میکنیم، قطعا سازمان‌های صنعتی دیگه، سازمان‌های غیر صنعتی و سازمان‌هایی که میتونن کمک بکنن تو این زمینه اونجا دعوت میشن. شاید با مشارکت اونها ما اینو برگزار میکنیم که اون استعدادها رو اونجا اونا شناسایی میکنن، طرح‌ها رو میبینن چون به نمایش گذاشته میشه طرح‌های برتر. قطعا خیلی از این افراد اونجا شناسایی میشن و سازمان‌ها و شرکت‌های متفاوت اینا رو به سمت خودشون هدایت میکنن یا اونا رو جذب میکنن. و انتظار ما این هست که تا اون سطح که میاد واقعا دیده بشن. حالا بعضی از دانش آموزان ما واقعا دیده نمیشن تو اون سطح، حالا نهایتا تعداد محدودی از این بچه‌ها بگم پذیرفته بشن، جذب شرکت ها بشن و بتونن کمکشون بکنن که. ولی انتظار ما این هست که دانش آموزی که تا این سطح اومده، خب اگر دیده نشه سرخورده میشه.
بله،
حالا ما
بله.
تو این زمینه مشکلات ویژه دیگه هم داریم که بله. انشالله بهش خواهیم پرداخت.
انشالله که با برنامه ریزی مدون مسئولین آموزشی، حالا به همراه دیگر عزیزانی که شما هم اشاره فرمودید توی صحبتاتون، واقعا این دانش آموزانی که تا به این مرحله پیش میرند رها نشن و بتونن با یک برنامه ریزی مدون به جایی برسن که واقعا استحقاقش رو دارن. خیلی ممنون و متشکرم که در برنامه امروز همراه ما بودید. انشالله باز هم بتونیم از حضور شما استفاده بکنیم در برنامه های بعدی فصل اول رادیو جوان. من با شما در این برنامه خداحافظی میکنم.
متشکرم.
روزتون بخیر.
فصل اول، فصلی برای خوب دیدن، فصلی برای خوب شنیدن، فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
هر سال تعداد زیادی از دانش آموزان سراسر کشور با ایده های نو و خلاقانه در جشنواره ها و المپیادهای مختلف کشوری شرکت می کنند و با هم رقابت می کنند تا در نهایت بهترین اونها انتخاب و معرفی بشه. جشنواره ها و همایش ها و المپیادهایی که می تونه مسیر کوتاه و مستقیمی باشه برای دستیابی به تولیدات ملی و مستقل شدن کشور به واسطه نیروی فکر و نوجوان‌های مستعد. این برنامه و دیگر برنامه‌های فصل اول رو از سایت رادیو جوان دریافت کنید. www.radiojavan.ir. تا فصل اولی دیگر، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، امیدواریم همه لحظه‌های زندگیتون پر از امید، لبخند و نشاط و شادمانی باشه. همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو جوان. دعوت می‌کنیم با ادامه مجموعه برنامه‌ها ما رو همراهی بفرمایید و در این فرصت همکاران خوبمون در برنامه زندگی رادیو چی با شما هستن.
را رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان خوب و شنوندگان نازنین شبکه رادیوی جوان. با رادیو چی با شما هستیم. من لاله اکبری گوینده برنامه رادیو چی به اتفاق نازنین علی دادیانی از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو با ما همراه باشید. ما میخواییم راجع به رشد و توسعه واگن‌سازی در ایران با شما صحبت کنیم. اگر مایلید با برنامه خودتون در تماس باشید، بدونید که در طول پخش برنامه 2240000 2250952 در اختیار شماست. با ما باشید. اگر مایلید برنامه‌های رادیو جوان رو پیگیری کنید یا همین برنامه رادیو چی رو، میتونید به سایت شبکه رادیویی جوان مراجعه کنید، radiojavan.ir. ضمناً سامانه پیامکیمون هم به راهه 30881. الان 46 دقیقه و 32 ثانیه از ساعت 12 گذشت. خب همطور که خدمتون عرض کردم، امروز میخواییم راجع به رشد و توسعه واگن‌سازی در ایران صحبت بکنیم. شاید شما دوستان خوبم اطلاعاتی در این زمینه داشته باشید، شاید هم اصلا توی این حوزه مشغول به فعالیت باشید، شاید تا حالا راجع به این موضوع مطلبی تا حالا نشنیدید، ولی ازتون دعوت میکنم که حتما بشنوید. ما در حوزه صنعت و در حوزه های مختلف رشد خوبی در این چند سال داشتیم و یکی از این حوزه های موفق رشد و توسعه واگن سازی در ایران بوده. اولین و بزرگترین شرکت سازنده لوکوموتیو و واگن در ایران در سال 1353 تأسیس شد و شروع به ساخت انواع واگن های قطار کرد و در سال 1364 هم با سرمایه گذاری سازمان صنایع و نوسازی ایران در واقع به یکی از زیر مجموعه های این سازمان پیوست. شاید براتون جالب باشه که اولین و بزرگترین شرکت سازنده لوکوموتیو و واگن در ایران فقط مختص ایران هم نیست، در خاورمیانه هم در واقع اولین بود در سال 1353 که تأسیس شد. و نکته این که این شرکت در خرداد ماه سال 1353 سرمایه‌ای که داشت و با سرمایه‌ای که شروع کرد 20 میلیون ریال بوده. جالبه نه؟ حالا با الان مقایسه بکنیم چقدر به هر حال عدد و رقم ها فرق میکنه، ولی خب سال 53 بوده دیگه. در تیر ماه سال 1376 هم این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم که عملیات ایجاد کارخانه واگن‌سازی در زمینی به مساحت حدود 331 هزار متر مربع و با زیربنای حدود 115 هزار متر مربع و تقریبا امکانات جانبی مربوطه در شهرستان عراق افتتاح شد و در واقع در تاریخ 1363، در تاریخ مهر ماه سال 1363 که خب در واقع توضیحات بیشتر رو انشالله در ادامه برنامه خدمت شما دوستان خوب خواهم گفت. فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون این که هدف از احداث کارخانه در واقع جوابگویی به نیاز داخلی در مرحله اول و بعد صادرات بوده. یه بخش از برنامه رو بشنوید، باز ما هستیم خدمت شما دوستان خوب.
یکی از
برندهای اصلی شرکت واگن پاس که نسبت به خیلی از کشورهای دیگه تونسته رقابت ایجاد بکنه همین نوع بوجی که استفاده کرده توی واگن.
ما واگن صادرات هم داشتیم به کشور کوبا، سوریه، سودان و یه حتی بوجی به کشور چین صادرات داشتیم.
شرکت واگن زیر ساختش برای تولید انواع واگن‌های باری و مسافری و مترو بوده و هدف اولیه تشکیل این شرکت هم این بوده که کل نیاز صنعت ریلی کشور و حتی منطقه خاورمیانه رو این شرکت پوشش بده.
کارخونه واگن در واقع یکی از شرکت‌های بزرگ تو خاورمیانه است. بعدن ما انواع یعنی از 0 تا 100 واگن رو تولید میکنیم. شاید خیلی جا الان دیگه همچه سرمایه گذاری با ایجاد شرکت نکنن. ما یعنی از قطع سازی از برش ورق داریم تا رنگ و تکمیل و تست.
چقدر ما امکانات داریم، چقدر ظرفیت داریم توی این رشته شما؟
سال 63 رسما تولید واگن تو واگن شروع میشه. حدود 10 سال روش تولید به این صورت بوده که قطعات به صورت ساخته شده، نیمه مونتاژی های واگن از آلمان وارد واگن پارس می شده و اینجا فقط عملیات مونتاژ انجام می شده. تو سالهای بعد که هدف توسعه ریلی کشور در واقع هدف این بوده که توسعه پیدا کنه نقل ریلی تو کشور، نیاز میشه که واگن های جدید طراحی بشه، نیاز میشه که همون هایی که وارد میشدن تغییراتی روشون ایجاد بشه. مدیریت وقت شرکت میبینه که برای انجام کوچکترین تغییر نیاز هستش که درخواست بشه از طرف خارجی که اتریشی بوده و آلمانی بوده، هزینه زیادی باید پرداخت میشده و زمان رفت و برگشت بین این سوالی که پرسیده میشده و پاسخش زیاد بوده. اون سال تصمیم میگیرن که وارد طراحی رو ایجاد
بکنه. کلیه پرسنل از قسمت طراحی، مهندسی، ماشینکار، جوشکار تا قسمت رنگرزی همه آموزش‌های خاص خودشون دیده، یعنی همه نیروی انسانی نسبت به کاری که میخوان انجام بدن تجربه کافی رو دار.
استرانی که ما داریم به اصلا برای استرکچر فلزی که ساخته میشه، فکر بکنم که توی خاورمیانه در اون ساختمان به اصلا تست ما جز نمونه باشه از نظر تست های فشار، تست های کشش، به اصطلاح که اون توانمندی هایی که اونجا دارن، مخصوصا افرادی که اینجا هستن تخصص داشتن چندین سال که اینجا کار کردن، حتی خیلی وقتا ممکنه که مثلا از جای دیگه برای ما بیارن که ما بتونیم اینجا برشون تست انجام بدیم. حالا اصطلاحا ما توی واگن پارس ما ساختمون 14 میگیم مثلا، ولی اونجا تست هایی که وجود داره، نیروهایی که به اصطلاح فشاری، کششی، پیچشی، حتی خیزش واگن، همه اینا رو میتونیم اونجا انجام بده.
تمام قطع سازی های مربوطه تو این شرکت تولید میشه و حدود 12 هکتار ما فضای تولیدی و بیش از 200 دستگاه مدرن داریم که در واقع کار قطع سازی تو تولید واگن رو انجام میده.
آقای مهندس، من یه پرانتز بگم، این معنیش اینه همه درهای شرکتی که ببندیم، درهای کارخونه رو که ببندیم، فقط آهن و فولاد وارد این مجموعه بشه، ما دیگه هیچ نیاز نداره.
خود شرکت بدون نیاز به هیچ شرکتی میتونه در واقع کار تولید خودش رو انجام بده.
اینقدر اینجا امکانات و ظرفیت وجود داره و حتی دانش و تجربه. سیاست‌های اخیر دولت توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و اعتماد به صنعت ریلی کشور میتونه دولت رو زودتر از اونچه که برنامه‌ریزی کرده به نتیجه برسونه.
ما به کجا صادر میکنیم؟
این ما هم واگن باری صادر کردیم، هم واگن مسافری صادر کردیم، هم بوجی، در واقع سیستم حرکتیه. بله، این قسمت واگن که ما بوجی مسافری به چین صادر کردیم.
برای دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستن عرض میکنم که ما در مورد شرکت یعنی رشد و توسعه شرکت های واگن‌سازی در ایران با شما صحبت میکنیم که کمک بزرگی است به
در واقع ترمیم ساختار ریلی کشور و حمل و نقل کشورمون. و همطور که عرض کردم در کشور ما در سال 53 اولین و بزرگترین شرکت سازنده لوکوموتیو در ایران افتتاح شد، لوکوموتیو و واگن، که هم در ایران اولین بود هم در خاورمیانه. و همطور عرض کردم که هدف از احداث این کارخانه هم جوابگویی به نیاز داخلی در مرحله اول و بعد از اون صادرات بوده، یعنی این تعریف برای این کارخانه در نظر گرفته شده. البته با توجه به حجم زیاد واردات و صادرات و بارگیری کالا در بنادر هم خب نیاز به تأسیس این کارخانه احساس می شده. این کارخانه ابتدا پروژه تولید 1000 دستگاه واگن باری و مسافری و تعمیرات 2500 دستگاه واگن باری رو با همکاری یه شرکت اتریشی شروع کرده که توی گزارش هم یه مختصری بهش اشاره شد. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همکاری با اون شرکت اتریشی لغو میشه و همکاری جدید و قرارداد جدیدی با یه شرکت آلمانی منعقد میشه. و البته دیگه همطور که عرض کردم این فعالیت ها و این کارها از ابتدای نیمه دوم سال 63 تقریبا آماده میشه. یه نکته ای که باعث تأسف و دلم نمیاد که ازش بگذرم اینه که سازه های این شرکت در سال 65 متاسفانه توسط نیروی هوایی عراق در جریان جنگ تحمیلی بمباران شد. ما از به هر حال عزیزانی که در این شرکت بودن شهید داشتیم، مجروح داشتیم، اما باز هم بعد از جنگ خیلی قوی‌تر، محکم‌تر به کار خودشون ادامه دادن. از قول مدیرعامل واگن‌سازی در تهران عرض می‌کنم که گفتن در حال حاضر ما با 30% ظرفیت کار می‌کنیم، امکان تولید تا 3 برابر این ظرفیت رو داریم و تلاشمون هم اینه که در بومی‌سازی تولید در واقع به رقم 55% برسیم که رقم مناسبی است برای واگن‌سازی و برای تولید واگن‌های مترو و قطار خومه. نکته دیگر این که از سال 82 فعالیت شرکت واگن‌سازی در تهران آغاز شده و در دو زمینه کلی تولید واگن‌های شهری و هومه و همینطور نگهداری واگن‌ها فعالیتشون رو ادامه دادن. شما بهتر از من میدونید که همیشه این نیست که واگن‌ها مدام مورد استفاده قرار بگیرن، یعنی یه تولید بشه و تموم، نه. به هر حال در طول استفاده به شدت نیاز به نگهداری و تعمیر دارن. ایشون اضافه کرد که تاکنون بیش از 1000 دستگاه واگن برای متروی تهران و 100 دستگاه واگن برای متروی مشهد ساختن و تحویل دادن. در بومی‌سازی قطعات واگن هم در واقع 30% هر واگن رو بومی‌سازی کردن که همچنان به این فعالیتشون ادامه میدن و سعی میکنن که قطعات بیشتری رو به کار ببرن از قطعات داخلی در واگن‌هایی که میسازن. نکته دیگر این که قرار 630 دستگاه واگن جدید هم وارد به هر حال ساختار ریلی کشورمون بکنن و سعیشون اینه که از اون 30% که عرض کردم بومی سازی کردن به عدد 55% برسن. یه نکته ای که هست اینه که شاید شما بگین که شاید کشورهای دیگه واگن‌هاشون رو 100% در کشورشون میسازن. اصلا اینطور نیست. هیچ یک از واگن سازان دنیا همه قطعات لازم برای ساخت این واگن ها رو خودشون نمی سازن و ناگزیر هستن که برخی از این قطعات رو از خارج از کشورشون در واقع تأمین بکنن و تهیه بکنن. ازتون خواهش میکنم که شما دوستان خوبم یه بخش از برنامه رو بشنوید، باز من راجع به رشد و توسعه واگن سازی در ایران با شما حرف میزنم.
روزانه 1,900,000 نفر از گیت های متروی تهران عبور می کنند که منجر به 3 میلیون سفر شهری میشه.
در حال حاضر بیش از 1,000 واگن در مترو دارن خدمات میدن به مردم، اما 3,000 واگن ما کسری داریم.
اگر کمبود واگن ها تامین بشه رقم سفرها به 8 میلیون سفر هم در روز میرسه. دولت قول تامین 1,600 واگن رو داده.
باید بخشش تولید داخلی باشه، بخشش واردات بشه. ما کاملا آمادگی داریم که برای چون مورد استفاده خود مترو قرار میگیره این کارو ما بپذیریم.
شرکت واگن‌سازی تهران با 1,200 نیروی متخصص در 2 شیفت کاری روزانه بیش از 1 واگن تولید و مونتاژ میکنه.
ما
ما داریم دستگیره مال مسافرین رو نصب میکنیم.
روزانه چند تا از این دستگیره رو توی چند تا واگن نصب میکنیم؟
بستگی به نفرات داره، حالا هر نفری تقریبا 8 تا.
آخرین مرحله کار ترمزی قطار رو داریم انجام میدیم قبل از